السلام عليك يا أبا الحسن علي بن محمد الزكي الراشد النور الثاقب ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا سفي الله، السلام عليك يا سر الله، السلام عليك يا حبل الله، السلام عليك يا آل الله ورحمة الله وبركاته. بال کسی به اوج هوایت نمی رسد، حتی ملک به گرد دعایت نمی رسد. دستان آسمان به بلندای آسمان، بر خاک ریشه های عبایت نمی رسد. آقا بدون نور تو حتی فرشته هم گمراه می شود، به هدایت نمی رسد. تو چهارمین علی سریر ولایتی، درک زمین به فهم ولایت نمی رسد. وقتی قرار شد که کمی سروری کنم، باید همیشه پای شما نوکری کنم. روی زمین که رد و نشان از شما کم است، باید نظر به نقطه بالاتری کنم. وقتی قرار شد به تو نزدیک تر شوم، باید که التماس به چشم تری کنم. بار رسالت غم تو روی دوش من، پس می توان به عشق تو پیغمبری کنم. فراز ابتدایی زیارت حضرت امام هادی علیه السلام رو در تلیعه سخن و بعد از تلاوت آیات روح بخش قرآن کریم تقدیم کردم و ملحق به آنچه در ابتدای جلسه صبحگاه عرض کردیم، باید دعا کنیم که انشاءالله امام هادی علیه السلام بپذیرند این همایش رو، به امضا برسانند و انشاءالله دعای حضرت در حق همه ما مستجاب باشه و این دعا رو که وعده کردیم رو در این لحظه بخوانیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا عدتی غند العدد و یا رجائی والمعتمد و یا کهفی والسند یا واحد و یا احد و یا قل هو الله احد اسألك اللهم بحق من خلقت من خلقك ولم تجعل في خلقك مثلهم احدا صل على جماعتهم واجعل عواقب امورنا خيرا آمین یا رب العالمین. به حرمت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.
بله، دعایی که خود حضرت فرمودند هر کس در روزه من این دعا رو بخواند، من ضمانت میکنم که انشاءالله حاجتش روا باشد. یا امام هادی، ما را از خودت جدا مگردان. جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر الویری رو به جایگاه دعوت میکنم جهت گزارش نشست تخصصی جریان‌های فکری و سیاسی. ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اینجا گزارش میدن یا
بسم الله الرحمن الرحیم. وظیفه خودم اینجورم از همه عزیزانی که در برپایی این نشست علمی مشارکت داشتند تشکر کنم. اون نشست تخصصی که بنده در خدمت عزیزان بودم با عنوان امام هادی علیه السلام و جریان‌های فکری و سیاسی تشکیل شد و افتخار داشتیم که در این نشست 6 مقاله رو بشنویم و عزیزان این شش مقاله رو ارائه کردن. من به جای اینکه یکایک این مقاله ها رو بخوام جداگانه مرور کنم، اجازه میخوام یک گزارش خیلی فشرده از محتوای شش مقاله یک پارچه عرضه بکنم. دو مقاله از این شش مقاله به مسئله خلق قرآن و ماجرای مهنت پیوند داشت و موضع امام هادی علیه السلام در این زمینه. این دو مقاله که به گونه مکمل هم بودند، یک گزارشی از سیر مواجهه اهل بیت علیهم السلام با این موضوع و جایگاه موضع امام هادی علیه السلام در مقایسه با پیشینیان و امام پس از خودشون داشت و همچنین مقایسه ای با بین دیدگاه امام هادی علیه السلام و مواجهه معتزله با این پدیده. دو مقاله دیگر از این شش مقاله به گونه ای باز مکمل هم دیگه به پدیده غلو می پرداخت و این دو مقاله نیز هم به اصطلاح مروری بر مهمترین غالیان اون روزگار و غلاتی که مورد لعن امام هادی علیه السلام قرار گرفتن و یک ارتباط در واقع احتمالی به مسابقه فرضیه که بین این غلات ملعون اغلب کسانی بودند که با پدیده وکالت از سازمان وکالت پیوند داشتند. و عرضم به حضورتون که در اینجا باز نوع مواجهه امام علیه السلام با پدیده غلات در دو بعد نظری و عملی از همدیگه تفکیک شد و گزارشی در این زمینه ارائه شد که در بعد نظری تکیه بر روشنگری امام، تبیین جایگاه امامت و مسئله در واقع دفاع و صیانت از قرآن رو به عنوان سه تا رویکرد عمده ذکر کردن. تو بحث مواجهه عملی نیز تأملاتی بیان شد. از این چهار مقاله که به همین مقدار مختصر الزاماً باید در واقع بسنده بکنم بگذاریم، مقاله دیگری که ارائه شد درباره مواجهه راهبردهای امام هادی علیه السلام در مواجهه با اهل سنت زمان خودشون هست که در این مقاله هم یک نوع در واقع تناظری بین محتوای روایات امام هادی علیه السلام با اون خطوط اصلی فکری و فقهی که از سوی جامعه اهل سنت در آن زمان مطرح میشد ارائه شد و تناظری بین اینها برقرار شد که باز به عنوان یک روش میتونه مورد اهتمام و الگوپذیری از سوی پژوهشگران جوان ما انشالله قرار بگیره. و مقاله دیگری که باز به لحاظ اهتمام به یک موضوع تخصصی و به صلاح جزئی به مفهوم مدیریت پذیریش و متناسب با نیازهای ما، یعنی مسئله بانوان و زنان، از امتیاز برخوردار بود، مقاله بود که به بازشناسی نقشای سیاسی و اجتماعی بانو هدیس حسب اصراری که ارائه کننده محترم مقاله داشتن روی این ضبط در واقع اختصاص داشت و باز در اینجا بر دو نقش درون خاندانی و برون خاندانی این بانو تکیه شده بود و نکات قابل توجهی مطرح شد. ما طبعا به همین اختصار باید بسنده بکنم و ارجاع بدم همه عزیزان رو به متن کامل مقالاتی که انشالله ارائه خواهد شد در مجموع مقالات و اونها رو اونجا خواهید دید. اما سزاوار هست که پایان بحثم رو با مرور اسم مقالات و ارائه کنندگان مقاله داشته باشم که به نوبه خودم از زحمت علمی این عزیزان تشکر کرده باشم. مقاله نخست، مقاله آقای دکتر محمدعلی چلونگر با عنوان سیاست امام هادی علیه السلام در برخورد با مسئله خلق قرآن. مقاله دوم، مقاله آقای دکتر اسقر منتظرالقائم با عنوان راهبردها و مهندسی فرهنگی امام هادی علیه السلام در مواجهه با اهل سنت. مقاله سوم، مقاله سرکار خانم ناهید طیبی با عنوان بازشناخت نقش‌های سیاسی اجتماعی بانو هدیس همسر امام هادی علیه السلام. مقاله چهارم، مقاله سرکار خانم هاجر ریاضت با عنوان بازشناسی تعامل امام هادی علیه السلام با غلات. و مقاله پنجم، مقاله حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر یدالله حاجی زاده با عنوان مواجهه فکری و عملی امام هادی علیه السلام با جریان فکری غلو. و سرانجام مقاله ششم، مقاله حجت الاسلام و المسلمین آقای مهدی نور محمدی با عنوان واکاوی تاریخی تفاوت‌های مواجهه امام هادی علیه السلام و معتزله با نظریه خلق قرآن. به نوبه خودم از همه عزیزان که در ارائه مقاله و در نشست ما حضور داشتن تشکر میکنم و از تحمل شما هم برای شنیدن این گزارش کوتاه تشکر میکنم. با اجازهتون و السلام علیکم و رحمت الله.
تشکر میکنم از جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر الویری که گزارش نشست تخصصی جریانهای فکری و سیاسی رو ارائه کردن. اصحاب و میراث علمی امام هادی علیه السلام عنوان کمیسیون دوم هست که دعوت میکنم از جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسینیان مقدم تا شرح ما وقع و آنچه در این نشست تخصصی اتفاق افتاده رو برای ما و اعضای هیئت رئیسه داشته باشند. من هم همراه با شما صلواتی جهت حضور ایشان ختم می‌کنم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله آل الله. در نشست تخصصی دوم عنوانی مطرح بود به نام اصحاب و میراث علمی امام هادی علیه السلام. طبق برنامه از پیش تعیین شده باید 8 مقاله در این کنفرانس، در این کمیسیون ارائه می شد که باید بگم نشست تخصصی، البته در این نشست تخصصی 8 عنوان مقاله باید ارائه می شد. ترکیب این نشست ترکیب خوبی بود، متشکل بود از آقایان و خانم ها، شخصی و روحانی، ایرانی و عراقی، نجفی در واقع، یک ترکیب مناسبی بود و میشد از آرا و منظرهای مختلفی بحث ها رو پی گرفت. اولین مقاله ای که ارائه شد مقاله سرکار خانم دکتر خوله مهدی شاکر الجراح با عنوان البعد القرآنی فی کلمات الامام الهادی علیه السلام. این مقاله سعی داشت ابعاد قرآنی رو در کلمات امام هادی بررسی بکنه و مثلا نظریه ابطال و ابطال جبر و تفویض رو استنادش به قرآن، استنباط امام هادی یا استدلال‌های امام هادی علیه السلام به قرآن، بیشتر این استنباط‌ها در حوزه احکام شرعی و مسائل تفسیری بود که خواسته شد در اونجا این وقتی کار میشه یه مقداری گسترش بده و روایاتی رو که مربوط به مسائل تاریخی و مسائل اجتماعی هستش اونها رو هم انشالله در مراحل بعدی گسترش بدن و بحث قلمرو به مرجعیت امام رو در علوم رو هم بحث داشته باشن. دومین مقاله‌ای که ارائه شد مقاله سرکار خانم صغرای فهیمی بود با عنوان پیامبر صلوات الله در روایات امام هادی بر اساس کتاب موسوعه امام هادی علیه السلام از جناب آقای خزعلی. فرمودن که ما 400 روایت داریم از امام که 33 مورد درباره پیامبر اکرم نقل شده و این روایات رو ایشون اومدن یه بررسی محتوایی و سندی کردن و عمدتاً به اصطلاح موضوع ایشون متمرکز بود بر نقد روایاتی که امام هادی درباره پیامبر داشتن. اون روایاتی که هست چقدر نقد پذیر هست و اون نقد رو به لحاظ محتوا و به لحاظ سند داشتن که پیشنهادی شد که اگر که کار رو بخوان تکمیل بکنن میتونن که شخصیت پیامبر رو نخست بر اساس روایات صحیح مشخص بکنن و بعد بر اساس روایات ضعیف و اون وقت این روایات ضعیف رو بگن که داره چه شخصیتی رو از پیامبر ترسیم میکنه و بر اساس اون نقد محتوایی و سندی انجام بشه. بعد از اون جناب آقای دکتر وفقان خزیر محسن الکعبی بودند که مقاله ای را با عنوان التأصیل لبعض القواعد الاصولیه فی روایات الامام الهادی علیه السلام ارائه دادند. در این بحث جناب آقای وفقان قواعد اصولی رو که میشه از روایات امام هادی استنباط کرد، حالا قطعیه، ظنیه، اینها رو مورد بحث قرار دادن و مبانی حدیثی یا مثل بحث عرض علل کتاب رو ایشون مورد بحث قرار دادن و عمدتاً بحث حول این مسئله قرار گرفت و نهایتاً مقاله‌ای با عنوان اشعار امام هادی علیه السلام بر پژوهشی در اشعار امام هادی علیه السلام در بزم متوکل توسط حجت الاسلام و المسلمین استاد زاکری مطرح شد که در این مقاله یا در این پژوهش ایشون بررسی کرده بودن اقوال مختلفی رو که نهایتاً قولی رو به مسعودی رساندن و در قول مسعودی نتیجه گرفتن که این روایت نهایتاً به نفتویه برمیگرده، سند صحیح، منتها دو تا مسئله مطرح میشه که این دو مسئله رو ایشون بهش پرداختن و اون که آیا این از امام علی علیه السلام بوده یا نه و چرا در دوره سلجوقی ها مثلا دیگران از این روایت استفاده نکردن، ممکنه مثلا نقطه ضعفی حساب بشه. ایشون فرمودن که ممکنه در عصر سلجوقی به دلیل مشکلات سیاسی فکری که وجود داشته شرایط تقیه حاکم بوده یا کتاب مسعودی در اختیار برخی قرار نگرفته مثل ابن شهرآشوب. چون بحث اصحاب و میراث بود، در ابتدای این نشست تخصصی یک گزارشی هم درباره اصحاب امام هادی مطرح شد که در اونجا گفته شد که اصحاب امام هادی بنابر اون گزارشی رو که مرحوم شیخ طوسی ارائه میده 176 صحابی از امام هادی نام برده شده. این صحابه متشکل هستند از عرب، مولا، فارسی تبار، ممکنه این مولاها حالا فارسی تبار باشن یا فارسی تبار نباشن. این اصحاب در حوزه‌های مختلف علوم نقش داشتن. از جمله بحثی که مطرح شد و محور گفتگو قرار گرفت نقش اینها در تاریخ نگاری بود که برخی به سیر نگاری پرداختن، عمدتاً به نبرد نگاری پرداختن و یک بحثی هم به نگارش تاریخ اجتماعی و خطبه نگاری. در مهمترین موضوع در نگارش اصحاب بحث در واقع نبردنگاری هستش که در این نبردنگاری اوجش رو در مقتل نگاری دیده میشه که در مقتل نگاری دو تحول رخ میده. یک، مقتل به مقاتل نویسی ارتقا پیدا میکند. دوم، گرایش قالیانه است که به مقتل در این دوره به واسطه کرخی نفوذ پیدا میکنه. این یه گزارش مختصری بود از نشست تخصصی. امیدوارم مقالاتی که در این زمینه ارائه شده بتونه راهگشای گوشه ای از زندگانی امام هادی باشه و بتونه در آینده یه مقداری مسائل ریزتری رو مورد توجه قرار بده و غنای بیشتری انشالله پیدا بکنه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
ضمن تقدیر تشکر از حاضران در این همایش بین المللی که با صبر و حوصله به تمامی بیانات و صحبت‌هایی که از این طریق ارائه میشه توجه دارند، گزارش جناب آقای حسینیان مقدم از نشست تخصصی اصحاب و میراث علمی امام هادی علیه السلام رو با هم شنیدیم. جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر خانجانی در این بخش ارائه گزارش خواهند فرمود از نشست تخصصی عصر و زمانه امام هادی علیه السلام. صلوات ما و شما نثار روح آن حضرت. اللهم صل و سلم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد. خیلی خلاصه عرض میکنم چند موردی که مطرح شد، چون مواردی که الان محضر دوستان هست، این برنامه که ملاحظه میفرمایید بعضی از دوستان حضور نداشتن در این نشست که ارائه بکنن مقالاتشون رو. طبعا من از اونهایی که حضور نداشتن در حقیقت صرف نظر میکنم و اون مواردی که حضور داشتن رو عنوان مقاله و گزارش مختصرش رو عرض میکنم. اولین مقاله که مطرح شد جناب آقای حجت الاسلام و المسلمین آقای محمد رضا هدایت پناه با عنوان حوزه علمیه اهواز در دوره ابناء الرضا، که البته مقالهشون مفصل بود، اما به اختصار ایشون در حقیقت در این مقاله عنوان کردن که ابناء الرضا با به وجود آوردن در حقیقت و تربیت شاگردان برجسته و بزرگی در اهواز نقش بسیار زیادی داشتن در ورود تشیع به منطقه اهواز و بعد قم، برخلاف شهرتی که وجود داره، و شواهدی رو ارائه کردن. مسند آل مهزیار رو به عنوان یک کتاب قطوری که مدعی بودن که مقفول واقع شده در حوزه و اصلا مطرح نمیشه، یا تلاش‌های خاندان‌های بزرگی در حوزه خوزستان، خاندان‌های علمی و عالمان بسیاری که به وجود آمده اند، اما تعبیر خود ایشون چون بود من این رو عرض می‌کنم، فرمودند که حتی یک سطر در این باره جایی بحثی نشده است. خب توجه دارن دوستان عزیزان که اینجا ما در مقام نقد و اینها نیستیم، ما فقط گزارش میکنیم و طبیعتاً نقد و بررسی و اینها میتونه بابش مفتوح باشه برای بعد از این جلسات. سابقه تشیع در اهواز رو به همین شکل و اهوازی هایی که نقش داشتن در ورود تشیع و مهاجرت قبایل شیعی از جمله عبدالقیسی ها و بنی اسد و اینها به خوزستان، و قبل از اینها حتی برخی از کارگزاران که سابقه تشیع داشتند در این منطقه امیر بودند تا دوره امام هادی علیه السلام، که شاهد فعالیت و گسترش چشمگیر وکلا و یاران امام هادی علیه السلام هستیم، امثال عبدالله ابن جندب بجلی و بعد از اون آل مهزیار و همینطور خاندان مهزیار که حق عظیمی دارند، چه از نظر حضورشان و چه از نظر مقامات علمی، و بعضی ها رو که نام بردن امثال علی و ابراهیم ابن مهزیار و اینهایی که در این زمان وکیل هم بودن، وکالت داشتن، حتی در دوره نیابت 3 نفر رو برای امامان ما شاهد هستیم در این دوره، و کتاب هایی که نوشته شده توسط اینها، کتاب های حدیثی ما اینها رو متوجه قرار دادن. مسند حدود 300 الی 400 روایت رو داره و تعابیر امامین جوادین، امام هادی و امام جواد علیهم السلام، برای اینها مثل این که تو در تمام اصحاب مانند نداری و تعابیری از این قبیل، مواردی است که از ناحیه این دو امام بزرگوار نسبت به علی ابن مهزیار اهوازی نقل شده و مواردی از این قبیل، و بخشی هم مربوط به خاندان حزینی یا خصیبی یا خصیبی که با همین تردیدی که دارم عرض میکنم خودشون مطرح کردن و خودشون فرمودند که هنوز به یک قطعیتی نسبت به ضبط این به اصطلاح نسبت قبیله‌ای نرسیدند، یا رسیده نشده است بهتر عرض بکنم، نظر ایشون این بود، و لذا با تردید و با در حقیقت تلفظ هر دو سه جور نقل میشه، و همینطور اشاره به وکیلان و اصحاب ابناء الرضا و مواردی که دیگه اجازه بفرمایید من فاکتور بگیرم و بگذارم انشالله مطالعهش رو به عهده دوستان بعد از اینکه این مقالات چاپ شد. مقاله دوم و سوم که در اون برگه‌ای که خدمت دوستان هست نویسندگانشون حضور نداشتند، مقاله چهارم توسط جناب آقای دکتر سامانی ارائه شد با عنوان بررسی تطبیقی رفتار خلفای عباسی با امام هادی علیه السلام. ایشون یک تطبیقی داشتن دوران حیات امام هادی علیه السلام رو در حقیقت مصادف دونستند با اوائل عصر دوم عباسی که ترکان مسلط شدند و شاخصه این دوران رو که ضعف دستگاه عباسی و متعدد شدن کانونهای قدرت و در تطبیقی که انجام دادند اولین خلیفه معتصم عباسی رو فرمودند که در دوران کودکی و نوجوانی امام چون بوده در این زمان ترکان مسلط بودند و مسئله خلق قرآن مطرح بود و همینطور مباحث دیگری که معتصم به خاطر این دل مشغولی ها عملا فرصت پیدا نکرد برای اینکه در حقیقت نسبت به امام هادی علیه السلام تضییق و یک فشارهایی رو که معمول بود ایجاد بکنه و لذا دوران نسبتا آرامی رو سپری میکنه با توجه به سن و سال امام و بعد از اون واثق سر کار میاد که حدود 15 تا 20 سالگی امام رو شامل میشه. در منابع انعکاس اخبار بسیار اندک است به زعم و ادعای ایشون، هرچند سیاست کلی فشار بر علویان بود اما بر ائمه علیهم السلام به ویژه امام هادی در این دوره اون فشاری که معمول میشد واقع نشده. حتی برخی از شیعیان در همین زمان به سامرا هجرت کردند و نشون دهنده اینه که مثلا یک فضای بازی ایجاد شده که این شکل گرفته این هجرت ها. و سومین خلیفه عصر در دوره عصر دوم عباسی و مهمترین دوران امام هادی علیه السلام متوکل هست که طبیعتا همه جور فشار و تضییقاتی رو که میتونسته اعمال کرده از احضار و به اصطلاح جلب امام به سامر را تا موارد دیگه‌ای که ایشون اشاره کردن از جمله تخریب به اصطلاح حرم امام حسین علیه السلام و برخی از اماکن دیگه، بحث تعصب متوکل به اهل حدیث، بحث وجود ارتش شاکریه و مواردی از این قبیل که نشان از فشار بر امام هادی علیه السلام دارد و بیشترین فشار در این دوره هست. ایشون دومین خلیفه این دوره عصر دوم عباسی رو منتصر میدونه که رفتار شایسته‌ای با امام داشته، حتی دستور میده به خاندان آل ابی طالب متعرض نشوند، فدک رو برمیگردونه به اهل بیت علیهم السلام و در حقیقت امام در این دوره دوره بسیار آرام و مصون از هر نوع تعرضی رو سپری میکنند و بعد از او مستعین که ترکان در این زمان قدرت بسیاری داشتند بس سر و کار میاد که عملا امور به دست ترکان و به خصوص سرداران معروفی مثل بغا و وصیف به اصطلاح اجرا میشه و انجام میشه که بسیار سسرعی بوده و اصلا شایسته خلافت هم نبوده مستعین و نهایتا دوران آخر مربوط به دوران معتز هست که در همین دوران بحث حبس و در حقیقت نظارت بر امام و نهایتا شهادت امام علیه السلام در این زمان واقع میشه که طبیعیه به اصطلاح دوران سختی هم بوده با اینکه دوران بسیار کوتاهی بوده. بعد از این مقاله‌ای که مطرح شد با عنوان امام هادی و حاکمان زمانه از حجت الاسلام و المسلمین جناب اکبر زاکری هست که ایشون در حقیقت متوکل رو محور خلفای عباسی معاصر با امام هادی علیه السلام میدونند به لحاظ زمان و به لحاظ نوع ارتباط و درگیری هایی که به وجود آمده در اون زمان و این دوره رو در حقیقت این زمان رو به سه دوره تقسیم کردن و این سه دوره رو که تقسیم کردن اولین دوره از معتصم و واثق، دومین دوره از متوکل که به دو بخش مدینه و سامرا تقسیم کردن و سومیش رو عصر در حقیقت بعد از این متوکل یعنی سه خلیفه بعدی. و چون به اصطلاح مقاله شون با مقاله آقای دکتر سامانی هم پوشانی داشته، من بعضی از مواردش رو دیگه اشاره نمی کنم در حقیقت اون چیزی که ایشون یه مقدار روش بیشتر تکیه داشتن این که واثق اصلا دیدگاه متفاوتی داشت نسبت به امام، مشابه دیدگاه مأمون عباسی، یعنی دیدگاه بدبینانه نداشت. تعبیر خود ایشون این بود که دیدگاه بدبینانه نداشت، نه نسبت به امام و نه نسبت به اصطلاح علویان دیدگاه بدبینانه نداشته. نقطه ثقل تفاوت بعضی از به اصطلاح خلفا هستش و البته بحث سختگیری ها رو مطرح میکنند، سختگیری هایی که وجود داشته و اینها رو با بعضی از مسائل و بعضی از مناظره ها و اینها حتی به نوعی واثق به عرض کنم که اون عظمت علمی امام هم به نوعی اعتراف میکنه با بحث مطرح کردن سوالات دینی و شرعی، از جمله سرتراشیدن حضرت آدم در حجی که انجام دادند و مباحثی از این قبیل که من از اینها عبور میکنم. عرض کردم بحث نقد و این در حقیقت نظرهایی که ممکنه دوستان داشته باشن جاش در جای دیگری هست و لزوماً اینجا ما فقط گزارش این مقالات رو ارائه میکنیم و طبیعی است که دوستان میتونن نظرات و نقدهایی داشته باشن که بعداً مطرح میشه. و دوره دوم رو ایشون تثبیت امامت و ساماندهی جدیدی از نوع در حقیقت توسعه وکالت مطرح میکنن و آخرین بحثی که دارن بحث احضار امام در همین دوران که اختلاف تاریخی که وجود داره که آیا 234 بوده است یا 243 که ایشون نقل سال 243 که مطابق نقل شیخ مفید هم هست و در حقیقت مطابق این نقل حدود 10 سال امام هادی علیه السلام در سامرا حضور داشتن، اگرچه شاید بشه گفت بیشتر منابع 20 سال رو حتی 20 سال و چند ماه رو بعضی از منابع روش تأکید کردن که در سامرا حضور داشته، اما عرض کردم ایشون به این نتیجه رسیدن که سال 243 درست‌تر هست که تقریبا تا 254 که شهادت امام هادی علیه السلام هست حدود 10 سال میشه. مقاله بعدی از جناب دکتر سید قاسم رزاقی موسوی با عنوان جریان‌های فکری شیعه در عصر امام هادی علیه السلام. ایشون در حقیقت بحث نگارش جریان‌های به اصطلاح فکری و جریان شناسی رو یه مقداری بحث دشوارتری میدونن، البته با عذرخواهی که خودشون کردن در جلسه که اصلا بنای بر این که بخوان به اصطلاح موضوعات دیگر رو ساده جلوه بدن نیست، اما به هر حال نظرشون این بود که نگارش جریان‌های فکری و جریان‌های موجود در زمان ائمه علیهم السلام از یک دشواری خاصی برخورداره، به دلیل اینکه یک بحث استنباطی است. ایشون تعبیرشون این بود که بحث استنباطی از این رو موضوع مشکلیه، ولی به هر حال این بحث رو پیگیری کردن با در حقیقت این عنوان و این جریان‌هایی که وجود داشت، جریان‌های فکری چه در حقیقت بین شیعه و غیر شیعه، اینها رو مطرح کردند که خودشون گفتند که مواردی که ما آوردیم سعی کردیم اونهایی که قطعی تر تلقی می شود رو مطرح کنیم و لذا به همه جریان ها نپرداختن، چند تا جریان رو مطرح کردند و زمینه های سیاسی و اجتماعی عصر امام رو، فضای ورود در حقیقت شیعه در این عصر که همزمان با ورود ترکان و قدرت یافتن ترکان هست، بحث آشفتگی های سیاسی که وجود داشته در اون زمان و نشون میده که در دستگاه خلافت اون ثبات لازم نبوده است و لذا زمینه برای فرقه گرایی و زمینه برای به وجود آمدن جریان های فکری و اینها کاملا فراهم بوده و لذا این جریان های فکری به وجود آمدن، از اون طرف بروز اندیشه های جدید که بتونه جریان ساز باشه به وجود آمده، مثل تسامع فکری و فرهنگی و مواردی از این قبیل که مطرح شد. من به همین مقدار اکتفا بکنم، دو تا مقاله باقی میمونه، یکی موردی که از خود بنده بوده با عنوان ولادت امام هادی علیه السلام که در اون مقاله خیلی خلاصه عرض بکنم، با توجه به تعدد و تفاوت نقلها درباره محل ولادت امام هادی علیه السلام، به خصوص نسبت به ضبط و نسبت به محاسبه در حقیقت اون نقطه در امروز نسبت به مسجد النبی و مرکزیت مدینه النبی، اونجا ما مطرح کردیم که اولا آنچه که درست هست صاد، را، یا، الف با ضبط‌های مختلفی که گفته شده و ما هنوز به نتیجه قطعی نرسیدیم و لذا سربا، به سربا، به سریا، اینها غلطه. این رو از اینجا عرض می‌کنم که از کتاب‌های عربی به فارسی هم که منتقل شده عزیزان مترجم توجه نداشتن، مثلا ولده به سریا رو نوشتن ایشان در بسریا یا به سریا رو یعنی چسبوندن باز به سریا، در حالی که یک اشتباه به اصطلاح به نظر میاد که بله برنامه اشتباهی بوده که قابل قبول نیست. این اصلا با در عربی به معنای همون فی بوده که اینجا دیگه نباید می آمده، باید می گفتن مثلا در سریا، حالا یا سوریا یا سریا، ضبطش عرض کردم به نتیجه قطعی ما نرسیدیم، ولی سریا بیشتر گفته شده. کتاب هایی هم که اعراب گذاشتن مفتوح آوردن یعنی سریا، اما اینی که عرض میکنم به نتیجه نرسیدیم جایی که قطعا بیان تو کتاب های در حقیقت لغت یا جغرافیا بگن که این ضبطش به این شکل هست، بنده نرسیدم. اگر دوستان رسیدن و به بنده منتقل بکنن بسیار بسیار ازشون ممنون میشم. و مقاله آخر از جناب آقای حجت الاسلام رمضان محمدی با عنوان شیعیان امامی در دوران امام هادی علیه السلام، که ایشون هم جریان‌های به اصطلاح مخالف فکری شیعیان رو و در حقیقت نوع به نوعی نوع تقابل و یا تعامل شیعیان در این دوران رو با رهبریت و راهنمایی امام هادی علیه السلام مطرح میکنن. دو سه مورد رو تکیه داشتن، فقط اینو من عرض بکنم. یکی اتفاق بر امامت امام هادی، یکی در حقیقت وجود شاگردان فراوان که آثار و تألیفات بسیاری هم داشتن که اینجا هم اشاره شد، و سوم این که در تنگنا قرار گرفتن شیعیان از طرف دستگاه حاکم، و چهارمی گسترش سازمان وکالت و ابتکارات امام هادی علیه السلام در این زمینه که اهمیت بسیاری داشته. عذرخواهی میکنم از طولانی شدن گزارش و تصدیقی که شد، و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خب در این بخش از حضرت آیت الله یوسفی قروی درخواست میکنم تا ارائه گزارشی داشته باشند از نشست تخصصی سیره و زندگانی امام هادی علیه السلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. مختصراً عرض کنم که نظیر بعضی از جلساتیه که بعضی از دوستان غایب بودن، مخصوصاً جناب آقای دکتر قاسم خانجانی که در کمیسیون دیگه حضور داشتن و اینجا نامشون بود و محل ولادت عنوان شده بود، و بعد هم کسی دیگری به جای ایشون جناب آقای دکتر سید شبر حسن ول حسن قرشی ایشون رو معرفی کردن با عنوان مقاله دیگری، مقاله مستقلی، نقش حضرت امام هادی علیه السلام نسبت به مسئله غیبت، یعنی چه نقشی در تمهید مسئله غیبت داشتن. این رو خب ایشون یکی از مقاله دارانی بودن که به صورت نیابتی صحبت کردن. یه مقاله دیگری که جنبه نیابتی پیدا کرد مقاله برادر محترم جناب آقای دکتر منصور داداشنشاد بود که به عنوان شعر امام هادی علیه السلام، یا شعری که حضرت امام هادی علیه السلام در مجلس متوکلون، شعر مشهور معروف با تو علا قلل الاجبال تحرسهم رو عنوان مقالشون بود که تحقیق کردن. بعد فرمودن چون یه مقدار زیادش رو خواهر شریفی زحمت کشیدن و لذا ایشون رو معرفی کردن و خانم شریفی تشریف آوردند و اون مقاله تحقیق در شعر رو از نظر تحقیق در منابعش که منابع قبل از امام هادی علیه السلام چه بوده و منابع بعد از امام هادی علیه السلام و نسبتی که به امیرالمومنین علیه السلام پیدا کرده است این ابیات، و اینکه این نسبت متأخری است در منابع اولیه، یعنی چه نسبتی نیست. و البته ترجیحاً گفتن که اصولا شعر از امام هادی علیه السلام نیست و انشاد شعر است، نه انشاء شعر، که منم عرض کردم بله هیچ جا در منابع انشاء نیامده است، همه جا فانشده. خود متوکل هم طلبش همین بود، انشدنی شیئا من الشعر، که انشئلی که نبوده اون شعر. باز مقاله دیگر که اولین مقاله بود، مقاله برادر محترم جناب آقای دکتر عمار عبود نصار نجفی حفظه الله، و ایشون مقاله شون راجع به جعفر کذاب بود که ابایی نداشته باشید، محتوای مقاله این بود که ابایی نداشته باشید از اطلاق لقب کذاب. بعضی ها ابا میکنن و حتی نقل کردن که بعضی از دوستان وقتی متوجه شدن موضوع مقاله اینه، بنا کردن اصرار کردن که نه وارد این موضوع نشید و اینها. این عرف شیعه بوده تا به حال که انه، مثلا اون خبری که مرحوم شیخ کلینی در کافی نقل کرده است که توقیعی از حضرت حجت علیه السلام که فاما عمی جعفر فسبیله کسبیل اخوت یوسف، با اختلاف این که سبیل اخوت یوسف این که پسران پیغمبر توطئه به قتل پیغمبر، خود حضرت یوسف دیگه حالا برفرض پیغمبر بالقوه حساب بشه، بالاخره کسی بود که پدر عنایت خاصی داشت و اینا میدونستن و اصلا سن همون عنایت خاص حسودیشون گرفته بود، بالاخره در حد قتل، قصد قتل کسی که بناس پیغمبر بعد از پدرشون یعقوب باشه. آیا به این معناست کسبیل اخوت یوسف یا نه به معنای توبه است که ایشون همون طرف نفیش را یا منفیش را ترجیح می دادن، به اضافه دو خبری که از مرحوم شیخ صدوق در کمال الدین و همچنین شیخ طوسی در غیبت نقل کردن از امام حسن عسکری علیه السلام راجع به همین جعفر کذاب که لو شاء ان یقتلنی لقتلنی، که حتی احتمال اراده قتل نسبت به جعفر کذاب، نسبت به خودشون یعنی او، نسبت به امام عسکری علیه السلام قصد داشته باشه. و تعبیر دیگر مشابه این که مثلا به حضرت گفته شد که چرا امام زمان رو به مردم نشون نمیدید و حضرت فرمود که بنو فاطمه اگر مطلع از وجودش بشن قاصد قتلش میشن، و ایشون گرفتن که بنو فاطمه صدق بر خود جعفر کذاب میکنه. این خلاصه مقاله برادرمون دکتر نصار نجفی، به همین مقدار اکتفا میکنم از اسمشون. و مقاله دیگری از برادرمون دکتر سید علیرضای واسعی، حالا بگیم مشهدی فعلا، ولی ایشون اصلا من زیارت نکردم، امروز انگاری که مشرف نشده بودن به این جلسه، ولی زن خب طبعا تو کمیسیونم نبودن و مقالشون خونده نشد. و پس دو تا از غائبین رو اسم بردیم، یکی دکتر سید علیرضای واسعی مشهدی فعلی و یکی هم جناب آقای برادر محترمون جناب آقای دکتر قاسم خانجانی حفظه الله. و یه غائب دیگر آقای اسد منذر حکیم بود که باز ایشون هم حضور نداشتن، ولی زاست که اقول قولی هذا و استغفر. البته مقاله آیه حسن حسن قرشی رو عرض کردم، به اضافه این که در آخر مقاله دکتر زینعلی حفظه الله بود، و مگر این که خودشون بخوان بیان خلاصه این مقالهشون رو مجددن بازگو کنن، و الا عذر میخوام از این که ظاهرن من فراموش کردم. ها، یکی دیگر از خواهرانم که مقاله داشتن، خوب شده آنم من، دکتر زهرا یوسفیان که ایشون مقالهشون راجع به امام هادی علیه السلام و رابطه خیشاوندی بود. اول من خیال کردم درباره صله ارحام در نظر امام هادی علیه السلام، بعد من شد نه، صله ارحام به معنی خاص یعنی ارحام خود امام هادی علیه السلام ایشون در نظر گرفته بودند و موارد و مصادیقش رو ذکر کردند. و خب جناب آقای دکتر زینعلی بفرمایید موضوع مقالتون چه بود؟ بسم الله الرحمن الرحیم. بله بله، این موضوعی که خب موضوع حیوی است، یعنی محتوا داره و مخصوصا مقابله با غالیان را که بارزترین مقابله حضرت امام هادی علیه السلام با غالیان، که من زیارت جامعه رم نوعی البته مبارزه مثبت با غالیان حساب میکنم که حضرت چون دیدن این مصیبت بالا گرفته، لذا در متن زیارت جامعه خواستن منتهای معارف راجع به ائمه، منتهای معارف جائز و صحیح و درست را در ضمن جملات این زیارت ادا کرده باشن، در واقع گفته باشن که بیشتر از این رو دیگه غلو نکنید و بیشتر از این، البته نه اینکه این غلو باشد، بیشتر از این غلو است، غلو نکنید و تا همین اندازه اکتفا کنید که قولو فینا ما شئتم به این معنا باشه. و اقول قولی هذا و استغفر الله لی و لکم و السلام علیکم و رحمت الله.
از اعضای هیئت رئیسه همایش تشکر میکنم که در جایگاه حاضر شدن و گزارش نشست‌های تخصصی رو استماع فرمودند و اعلام ترخیص می‌فرمایند عزیزان که انشاءالله در بخش پایانی همایش در خدمت باشید. ممنونم. چشمان قدسی تو بهشت مؤکدند یا نبی الله، چشمان قدسی تو بهشت مؤکدند، اعجاز جاودانه و امداد ممتدند. در هست و نیست واسطه ای بی نهایتند، در شرق و غرب عشق به مستی زبان زدند. خورشید نیستند که خورشید و ماه نیست، گرم ستاره بازی این زوج مفردند. تنها نه آن دوتا که نفسها و فصلها با جزر و مد اشک تو در رفت و آمدند. شبها به یاد خنده تو پر ستاره اند، گلها به عادت صلواتت مقیدند. حتی ستارگان هم در اقتدا به تو با عاشقان مساعد و با فارقان بدند. سعدی درست گفته، سعدی درست گفته که انگار سر و ماه یک عمر در هوای تماشای آن قدند. از کوهسار رد شدی و هرچه جویبار، هر بار دوستدار سجود مجددند. آری به چشم مستان ذرات کهکشان، دلداده محمد و آل محمدند. محمد و عجل فرجم. دعوت میکنم از سخنران پایانی این همایش سترگ، رئیس محترم پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و معاون پژوهشی دفتر تبلیغات حضرت حجت الاسلام و المسلمین دکتر لکزایی که ما را انشاءالله بهرمند خواهند فرمود. مقدمه کلام ایشان انشاءالله ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. برای بنده باعث افتخار هست که توفیق پیدا میکنم لحظاتی رو با شما درباره امام هادی علیه السلام صحبت میکنم. خب ما از منظر رشته خودمون معمولا به این مباحث نگاه میکنیم. به آقای دکتر مطهری عرض کردم که خیلی من علاقه دارم به بخش سیره و مخصوصا سیره سیاسی و امنیتی معصومین علیهم السلام، و در مورد امام هادی علیه السلام هم عرض کردم که سه تا بحث به نظرم رسید که میشه اینها رو از این منظر مورد توجه قرار داد. یکی سیره امنیتی امام هادی علیه السلام، یکی دلالت‌های امنیتی زیارت جامعه کبیره و یکی هم دلالت‌های امنیتی زیارت قدیر ایشون. در واقع در سیره امنیتی ایشون بیشتر ما اون مواجهه ایشون رو در عرصه‌های مختلف می‌بینیم، مخصوصاً تلاش‌هایی که ایشون برای حفظ امنیت پیروان اهل بیت علیهم السلام در عرصه‌های مختلف دارن، مثل اینکه مثلا به یکی از اصحاب خودشون اونچنان که نقل شده مطلبی رو فرمودن، بعد توصیه میکنن میگن این رو ننویس، ثبت نکن که ممکنه که برات مشکل درست بکنه. بعد یه گفتگویی بین امام و اون صحابی که داوود هست شکل میگیره و امام اینجوری در ادامه میگن او دوست داره که بنویسه، میگه آخه نکنه یادم بره فراموش بکنم. حضرت میفرمان اگر خدا بخواهد فراموش نمیکنه. یا داوود لو قلت ان تارک التقیت کتارک السلات لکنت صادق، بگی همچین مطلبی رو بگید این مطلب حرف درستیه. تقیه در جایی که باید تقیه کرد همچون نمازه، تارک تقیه در اون محل تقیه مثل تارک نماز میشه. که خب ما که الان در هفته وحدت به سر میبریم باید به این آموزه ها خیلی توجه بکنیم، مخصوصا تقیه مداراتی با برادران دینی خودمون باید خیلی این رو مراقبت بکنیم و دقت بکنیم. یا جالبه که مثلا برای اینکه اگر سند دست دشمن بیفته و یا بنا به ملاحظات دیگر امنیتی، حضرت در برخی موارد نامه ای که می نویسه اسم صحابی رو تغییر میده، یه اسم گمنامی میاره، مثل موردی که ایشون به سلیمان ابن حسن ابن جهم نامه می نویسه ولی به عنوان زراری، چون از به خاطر ظاهرن مادرش هست که مثلا نسلش می رسیده به زراره. یا مثلا در اماکن عمومی داره یه ماجرایی که محمد ابن شرف در مدینه حضرت تو کوچه راه می رفت، آمد و با حضرت سلام علیک کرد، خواست شروع کنه به سوال کردن، حضرت فرمود که الان در محل عمومی هستیم، اینجا از من چیزی نپرس، بگذار مستقر بشیم. اینقدر مراقبت داره، اینقدر توجه میده. یا مثلا نمونه محمد ابن علی ابن عیسی که از حضرت سوال میکنه در مورد وارد شدن به حکومت، حضرت براش تفصیل میده که در چه صورتی میتوانی وارد حکومت بشی، با دستگاه همکاری کنی، در چه مواردی نمیتونی، یا خود سیستم وکالت و امثال اینها. اینها مربوط میشه به حوزه بعد دنیوی امنیت. اما یک مباحثی هم حضرت دارن که اونها خیلی مهمتره، که مربوط میشه به امنیت اخروی و بقای ابدی ما، که زیارت جامعه در این جهت خیلی مهم هست. یعنی اونجا ملاک‌هایی گفته میشه که اگر شما مسلمان ها، حتی شما انسان ها میخواهید که بقای ابدیتون دچار مخاطره نشود چه باید بکنید. من برخی از مواردی رو که توی زیارت جامعه علامت زدم یه تیکه هایش رو میگم، البته موارد زیاد هست. ببینید این قسمت ها: فراغ با انکم مارق و لازم لکم لاحق و المقصر فی حقکم زاهق و الحق معکم و فیکم و منکم و الیکم و انتم اهله و معدنه و میراث و نبوت اندکم تا بیاد به اینجا که من والاکم فقط وال الله و من عاداکم فقط عاد الله و من احبکم فقط احب الله و من ابغضکم فقط ابغض الله و من اعتصم بکم فقط اعتصم بالله. خب در سلسلت الذهب، حدیث سلسلت الذهب هم ببینید همین بحث امنیته. اونجا هم که حضرت فرمود لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی، بعد حضرت اون جمله بعدی رو که فرمود به شرطها و شروطها و انا من شروطها، یعنی توحید با امامت هست که برای ما بقای ابدی رو میاره، توحید با ولایت هست که برای ما بقای ابدی رو میاره. توحید بدون امامت و ولایت، توحید بدون همراهی با رهبر الهی، بقای ابدی موفق و به اصطلاح بهشت رو به دنبال نمیاره. نتیجهش این که بگیم سرفراز باشه فرد در برابر خدا، اون رو به دنبال نمیاره. یا ببینید در یک قسمت دیگری میفرماید که من اتاکم نجا و من لم یعتکم هلک، کسی که همراه شما نباشه هلاک میشه، از بین میره. این که فرمود و ما عندکم ینفد و ما عند الله باق، این نظریه امنیت دینیه دیگه. یعنی اگر میخواهید بقای شما دچار مخاطره نشود باید الهی باشید، ولی امنیت دنیوی اون که کسی که نتونست ازش تأمین کنه، بالاخره 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال درف از دنیا میره. اون چی که مهمه بعد از این هست که خب بعد از این چه اتفاقی میفته، اون روح چه بر سرش میاد، فرد سرانجامش بهشتی میشه یا جهنمی میشه. یا میفرماید سعید من والاکم و هلک من عاداکم و خواب من جحدکم و ظل من فارقکم و فاز من تمسک بکم و امنه و امنه من لجا الیکم. کی از امنیت برخورداره؟ امنه من لجا الیکم، کسی که بر در این خانه بیاد، کسی که زیر سایه این رهبران الهی باشه، کسی که پناهگاهش اینجا باشه، کسی که وارد این حسن بشه. و سلم من صدقکم و هدی من اعتصم بکم من اتبعکم فالجنت مأواه و من خالفکم فالنار مثواه و من جحدکم کافر و من حاربکم مشرک و من رد علیکم فی اسفل درک من الجحیم اشهد ان هذا سابق لکم فی ما مضا و جار لکم فی ما بقی. خب این مواردی که من به نظرم رسید که به اصطلاح به دلالت تطبیقی بحث امنیت رو میرسونه زیاد هست. یک عبارت دیگر رو هم میخونم براتون. اشهد الله و اشهدکم انی مؤمنم بکم و به ما آمنتم بهی کافرون به عدوکم و به ما کفرتم بهی مستبصرون به شأنکم و به ذلالت من خالفکم موالن لکم و لأولیائکم مبغض لاعدائكم و معاد لهم سلم لمن سالمكم و حرب لمن حاربكم و همینطور ادامه داره. خب این حالا بحث مرتقب لدولتكم که میاد که خیلی جالبه. اونجا کسی که داره زیارت جامعه کبیره رو میخونه به امامی که داره او رو زیارت میکنه میگه که من در انتظار دولت شما هستم. وظیفه دولت چیه؟ تامین امنیت. وظیفه دولت اسلامی چیه؟ تامین امنیت دنیوی و آخروی. هم به ابعاد دنیایی امنیت توجه باید بکنه، هم به ابعاد معنوی و اخروی. یا بحث و یظهرکم لعدله، که خود عدل دوباره هم تامین کننده امنیت در دنیا هست هم آخرت. آیه 82 سوره انعام که می‌فرماید بسم الله الرحمن الرحیم، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن. ایمان به اضافه پرهیز از ظلم نتیجه میدهد امنیت را. الامن هم فرموده یعنی هم در دنیا هم در آخرت. خب این ایمان، ایمان به رهبری الهی، التزام به رهبری الهی و باز یه جای دیگه همین بحث رو داره که میخواد که برای خودش این دعا کننده یه چیز امام داره یاد میده دیگه، که شما این چیزها رو بخواهید و جعلنی من خیار موالیکم، که داره تا میرسه اینجا و یملک فی دولتکم. من توفیق پیدا بکنم که در دولت شما به مناصب برسم، بتونم یک قدمی بردارم در جهت انجام خدمت به مردم، که یکیش هم میشود تأمین امنیت. خود پیوند با امام میشه مایه آرامش. و بکم ینزل الغیث و بکم یمسک السماء ان تقع علی الارض الا باذنه و بکم ینفس الهم و یکشف الضر. وقتی کسی همراه امام میشه، خود این همراهی با امام او رو از ضرر و زیان و آسیب و پراکندگی و آشفت فکری و آشفت خیالی اینها نجات میده، یک آرامشی به این میده. در دنیای پر استراب امروز به نظر ما بشر راهبردی غیر از این نداره، غیر از تمسک به ولایت اهل بیت علیهم السلام نداره. که اگر حضرت فرمود که انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی ما ان تمسکتم بهما لن تذلوا بعدی ابدا، این معناش در دنیای امروز همین میشه، یعنی این چیزی که برای بشریت میشود ارائه کرد. از خدای متعال میخواییم که به ما توفیق بده در این قدمهایی که برمیداریم، انشالله گام های بعدی که دوستان میخوان بردارن و که انشالله ما بتوانیم این نعمتی رو که خدا به ما داده به دیگران هم این رو انشالله معرفی بکنیم. باز هم سپاسگزارم از همه شما، متشکرم. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.